بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضای بحث ما در این افق بناس جلو برد انشاءالله که زمانه خودمون رو درست تحلیل کنیم و اتصالش رو به گذشته دینی خودمون پیدا کنی و حضورش رو در آینده خودمون بتونیم ارزیابی کنیم. تو این فضا اعتقادمون اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک نقش تاریخی دارد، یعنی تاریخ ما را به ما میدهد، نه در تاریخ ما یک کمک هایی و تذکراتی به ما بکند. یه وقت شما مسیر رو میشناسید، داریدم میرید، خب تذکر بهتون میدن تا بهتر برید. یه وقت است که تاریخ به آدم میدن، یعنی مسیر میدن. با این مبنا صحبتامون رو شروع کردیم و بناست که تبیین کنیم که اصطلاحا میگن فتوح تاریخی، یعنی تاریخی رو فتح کردن و در دلش حیات نوینی رو به وجود آوردن. شما قبل از 15 خرداد سال 42 میبینیم که تاریخ ما تاریخ در ذیل نظام شاهنشاهی است، در حدی که مثلا انقلاب مشروطه یکی یک کلمه هم نمیتونه بگه که خب شاه میخوایم چه کار، اصلا حرفا نیست. هیچ وقت تو شعارهای مشروطه اینا شما نمیبینیم، یا توی شعارهای نهضت ملی شدن نفع اینا نمیبینید، اما توی 15 خرداد داره یه همچی افقی پیدا میشه. علتش این بود که شاه روبروی ملت ایستاد. حالا تاریخ رو تو خودتون دارید، اصطلاحا میگن تا اون روز میخواست مردم ها بترسونه، از اون روز به این نتیجه رسید که مردم ها بکشید، یعنی دستور داده بودن از سینه به بالا بزنید. تو همون فضا هست که اون مبارزات میدان ژاله و 17 شهریور گفته بود من با 4 میلیون مردم ایران میتونم حکومت کنم، بقیهش نمیخوام چیکار. این مثال های تاریخی نشون میده که یک روح جدیدی اومده است و شام اینا میفهمه که باید طرفدارای نهضت که حضرت امام عمر اوورد دست به میدون اینا رو نابود کنید. چرا؟ چون روح نابودی نظامی ان که شاه رو نگه داشته است. اصطلاحا میگن اینجا که تعارض مبنایی است. عین اینا شما در صدر اسلام دارید. تا قبل از ظهور اسلام بد و خوب داشتیم، اما نه بد و خوبی که یکی یکی را نفع کنه، نه مثلا هم آدم راستگو داشتیم هم آدم دروغ، هم کسی را داشتیم که برده داری میکرد هم برده داشتیم، اما شرک و ایمان نداشتیم. شرک و ایمان خیلی فرق میکنه. اسلام که میاد جبهه یه فتوح تاریخی است دیگه. شرک و ایمان، تو شرک و ایمان ابو سفیان هیچ جا جاش نیست، اینه که نمیذارد اسلام بمونه، نهایت تلاشش میکنه اسلام ریشه کن بشه. اما مخالفاش ممکن است اون زمانم بودم، نه دیگه با هم یه جوری کنار میان، مخالفه، قبلا هم با بنی هاشم مخالفه، مثلا هاشم و امیه از اول با هم مخالف بودن، اما این دوتا داداش هم دیگه، این مخالفت دوتا داداش مخالفت بین یه سری ارزش های اخلاقی است. بنی هاشم سقایت حاج داشتند، و من آدم های خوش روحیه ای بودن، اومدیا بیشتر سرمایه‌دار و چپاولگر بودن، ولی اینا که تاریخ عوض نمیکنه. این چیزی که شما تو غرب داری، در غرب آدم خوب و آدم بد داری، اما غرب که در یک شرایط تاریخی جدید نیست که کنار میان یه جوری با هم. این فتوح تاریخی یه نوع زندگی جدید رو معنا میکنه و فهم این خیلی مهمه. اینکه آقای شریعتی تو اون کتابش میگه ابو سفیان خوب میفهمی که لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله، یعنی ابو سفیان تو دیگه نیست. خوب میفهمید این یه شعار عادی نیست. اینکه کیسینجر میگه از روزی، جملهش خیلی دردناکه، میگه همه بدبختی ما از روزی به وجود اومد که آقای خمینی به صحنه اومد. این تعبیر رو خوب میفهمید کیسینجر، آدمش کم فهمی نیست، همون ابو سفیان زمان است. خب حالا این طرف قضیه، این فتوح تاریخی چه خصوصیات داره و چرا اینقدر مهم است؟ خب دو قسمت داره، یکی رجوع زندگی به حق و یکی عبور زندگی از باطل. خب ما زمانهای طلاب بروجردی هم که مگه همین دوتا نبوده است؟ حتما حضرت آیت الله بروجردی رجوعشون به حق است و عبورشون از باطل، اما تو تنگناهای تاریخی هیچ کاری نمیتونستن بکنن. خودشون سخت میدونستن که مثلا این نواب صفوی را باید نگذرن کشته بشه، ولی هیچ وقت بعدم که شاه خب گفت نمیکشیم، همون وقت هم کشتا، دروغ هم گفتا، حالا آقا چی کار میتونست بکنه؟ هیچ کار نمیتونست بکنه. نه اینکه نخواد، اگه از دستش برمید همون جا حکم جهاد میداد باشه. فرق نمیکنه، اینا همهشون روحشون روح امام زمانی است. امام زمانی یعنی نفی هر حاکمیتی که به کفر گرایش داره. هیچ فرق واقعا نمیکنه. اما تنگنای تاریخ ما بهش میگون، تنگنای تاریخی داشتن علمای ما، مثل مردم ما. حضرت امام به ادله مختلف در شرایط خدا قرارشون داد و خدا شرایطی رو به وجود آورد که فتوح تاریخی کردن. این فتوح تاریخی گفتم یکی رجوع عجیبی به حق، بهش بگم رجوع زنده فعال، و یکی عبور عجیب از باطل که عبور زنده فعال. و این خیلی مهمه است و ما نمیدونم چقدر فرصت باید رو این بگذاریم که عزیزان اینه بفهم. اون طرف رجوع به حقشون کاملا مشخص است، یعنی شما کتاب حضرت امام که میبینی که یعنی تقریبا میشه گفت در این 500-600 ساله اخیر اصلا سابقه اینجور نوشتن در سیره علما نداشت. دقیقا نگاه کنید، علمای این 300-400 ساله اخیر نه نهایت تلاششون این بوده که خب یه بحثای فقهی بکنن، کتابای فقهی بنویسن، کتابای روایی، کاری که مرحوم مجلسی و شیخ خرده آمدی اینا هم کردن و سرمایه بزرگی هم برامو گذاشتن دیگه. این بیش از این که نمیشد از کاری بکنن، اینکه اینا کوتاهی کردن، تاریخشون این ظرفیت رو داشته دیگه. به قول معروف میگن مرحوم مجلسی هرکول زمان خودش بوده، به عنوان یه قدرت بزرگی و انصافا هم تو. ولی ببینید حد کتاب بهار خب همینه دیگه. آیا با کتاب بهار میشه تاریخ جدیدی یا تبیین کرد؟ یا یکی باید از این سرمایه بهار به اصطلاح کاربردی کند این اندیشه را؟ این نبود. بعد حضرت امام در همون حالا بگون 25-6 سالگی اونچنان آماده میشن که کتاب مثل شرح هدایه سحر، مصباح الهدایه، 40 حدیث اینا رو نوشتم. این کی باید آماده شده باشن که در 27 سالگی دست به قلم بردن و اینجور نوشتن؟ من همزن دانز اصلا همچی سابقه نبوده است. نمیشه. حالا همین مختصر دارم عرض میکنم، مفصلشو که بحث دیگه میخواد. این نوع حضور برای رجوع به حق، رجوع به حق یه حضور فعال است. من همینم شما میبین ما در شروع تاریخ امامیم. هنوز که هنوز است؟ نه. هنوز که هنوز است؟ مجامع علمی ما خیلی باید مقدمه بگذرونن که بتونن به کتاب شرح دعای سحر امام رجوع کنن. نمیشه. چه برسد که به کتاب مصباح الهدایه، اونش که دیگه طلب ما. خب ولی این رجوع فعال به حضرت حق به معنای همینه. شما زن شما 100 تا روایت بخونید، بهترین روایت های توحید رو بخونید، اگه یه عالمی نباشه که اینا رو برای شما جمع‌بندی کنه، مثل اینه که شما 100 تا روایت بخونید بخواید تکلیف شرعی دونه بفهمید. میتونید؟ مگه ما فقیه نمیخوایم؟ فقیه میخوام که صدها روایت فقهی را برای ما دستبندی کنه، بذاره جلومون بتونیم اصول عملیمون رو باش عمل کنیم. این همین ما نیاز داشتیم تو معارفه، ولی کسی نبوده. بله مرحوم خواجه در قرن پنجم و اوایل ششم یک کارکی کرد، اونم در حدی که جواب شبهه منافقین رو بده. این تجرید الاعتقاد خواجه که هیچ وقت مثل کتاب شرح دعای سحر و 40 حدیث نیست که. پس تا اینجا رو با من بیایم، این رجوع به حق به شکل فعال یعنی این که انسان راهکار رجوع به حق داشته باشد، نه مواد رجوع به حق. همه فقها هم موادش رو دارن، ولی مراجع میان اینا را منظم میکنن، راهکار میدن. این طرف قضیه که عجیب تر بود، عبور از غرب، عبور از ظلمات کفر به شکلی که مدون شده از کفر، تمدن شده است. همیشه کفر بوده است، اما کفر تمدن شده و پر رو در حدی که میگه نه دین باید بیاد تکلیفش من معلوم کنم. دقیقا ادعای مدرنیته اینه، همه چیز را ما باید تعیین و تکلیف کنیم، حتی دین را. دین کجا باشه کجا نباشه، چقدر باشه چقدر. یه پدیده عجیبیه کاری که حضرت امام کرده، این طرفش هم بود، عبور از یه همچی خطری. خب حالا ما فضای بحثمون اینه که این دوتا مسئله را درست نگاه کنی، حضور فعال رجوع به حق و عبور فعال از کفر و ظلمات و بیدینی. گفتیم که اون بحثایی که قبل شد رو داشته باشیم، رسیدیم به اینجا که ما یک وجه شخصیت امام رو رجوع به حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه می‌دونیم. خودشون هم فرمودن که این انقلاب صاحبش حضرت هست، انشاءالله هر چه زودتر بیان تقدیمشون کن. اینی که به صراحه در آخرین روزای عمرشون در همون نام پیامشون در اوایل فروردین سال 68 این که از میکنم اونجاست. اوایل انقلاب هم اینه شنیدی، من رو اون چیزی که حالا محکم ترم همینه که در پیام خودش هست، ولی اینم که شنیدیم که حضرت آیت الله طالقانی در همون روزی که حکومت نظامی رژیم ایجاد کرد، خب آقای طالقانی صاحبه اطلاعات جهان میشناسه، خب میگین بعد از حکومت نظامی اگه کسی بیاد تو خیابون بکشندش از نظر عرف بین المللی نظام مقصر نیست. این حالا عرف بین آقا همین را تذکر، چون امام دستور دادن نه حکومت نظامی را رعایت نکنید بیان تو خیابون. خب این آقایونی که صاحب نظرن به خصوص این بچه های بستان ملی مذهبی ها که بیشتر دور آیت الله طالقانی بودن رفته بودن که آقا بگو این کار نکنن آقای خمینی اینا، ایشون هم خب تلفن میزنن به آقا که آقا این کار چیه خطرناکه اینا. بعد تو جملهش میگن که امام زمان راضیه. بعد این بریا تو تلفن آقای طالقانی میدن یه مرتبه یه چیزی آقا شنیدن به یه تلفن شل شد و گفت خب باشی. بعد که پرسیدن دیدن امام فرمود بودن از کجایی که دستور آقاست دیگه این جایی طول طالقانی که چیزی نمیتونن بگن. این هم شاهد بگیرید، یعنی ما اینا فقط در حد سخن روایت داریم، چون اون چه که داریم اون متن شاهده بر این که امام رضوان الله تعالی علیه در افق انقلابشون به همون معنای دو وجهی که عرض کردم وجود مقدس حضرت صاحب الامر را دارن. و بنابراین اگر این انقلاب رجوعش به حضرت صاحب الامر نباشه هم عقیم است هم مزاحم. خب حالا اول بحث است رجوع به حضرت صاحب الامر چگونه است، در فرهنگ امام چگونه است و ما چطوری این روش را درست بریم، که بحث اینجا شد که اون جلسه مقام امام غیر شخص امام است و در مکتب امام به شکل بسیار زیبایی مسئله نظر به مقام امام است. حالا تعبیر انسان کامل اینا زیاد تو نوشتای حضرت امام میبینید، این انسان کاملی که شخصی مثل امام میگرد اینا دیگه پخته و پرداخته است، حرف اولین بار از طریق محی الدین تدوین شده است، ولی اومده در مکتب امام مکتب امام شده. مثلا اینا وقتش اینجا نیست که عرض کنن یعنی چه، که یه سخن از بیرون اگه اومد توی یک مکتب دیگه معنای خودش میده. انسان کاملی که حضرت امام میگن به همین معنایی که شیعه میگه سبب المتصل بین ارض و سما است، مدیر است، ولی الله است، غیر یک جنبه روحانی امام زمان است، یک جنبه جامعه سیاسی عرفانی روحانی یک کامل ما معتقدیم برای وجود مقدس حضرت صاحب الزمان. خب این رجوع به حضرت در دستگاه امام به عنوان سبب متصل بین ارض و سما یه فرهنگ خاص است، یعنی که مقامی که تمام عالم وجودن به وجود ایشون است، وجودن به وجود ایشون است. تا اینا دقت نفرمان که نمیتونیم رجوع چی میگن جلو بریم. چی باید بفهمیم؟ که نگاه مکتب شیعه در تبیین و تدوین و قرائت امام به وجود مقدس صاحب الامر اینه که مقام واسطه فیض، یعنی یک وجود کامل اکمل در عین معلولیت در عین مخلوقیت. خب حالا باید به امام زمان رجوع کرد. برای رجوع به امام زمان محال از کسی که از کسرتها و ماهیات نگذرد به قطب عالم امکان بتونه رجوع کنه. این سخت در این تنگنای تاریخ ماست و عبورم نکردیم. حالا دوباره حوصله باید بکنید. ما چطوری وقتی میخواستیم از شرک ابو سفیانی به توحید محمدی صلوات الله علیه و آله عبور کنیم کار برد؟ مگه میشد؟ این یه معجزه بزرگ بود این کار. بالاخره خیلی بین شرک و توحید فرق میکنه. شرک اصالت میده به کسرت ها، توحید ماوراء کسرت ها، یک حقیقت روحانی معنوی فعال همه جایی همه چیزی را. ببینید این بشر باید خیلی تلاش کنه. ما تو مسئله رجوع به حضرت مهدی از اینم مشکل تر است برزم. چرا؟ بر هم نمیدیم بسیار مسلمان ها تا توحید اومدن ولی تا ولایت اهل البیت نیومدن. چرا نیومدن؟ خب برای اینکه گفتن این آقای امیرالمومنین آدم خوبیه ولی خلیفه اول دوم هم که بد نیست. یعنی اگه مخیر باشیم بین دوتا آدم که یکیشون هم خوب تره است ولی یکیشون بی درد سر تره است، کدوم انتخاب کنیم؟ من هم اگه بودم بی درد سر تره انتخاب. اما اگه یکی قطب عالم امکان است، نسبش نسب الهی است، قبل از خلقت آدم و آدم بوده است، اینجا فرق میکنه. چه کدوم از فرهنگ صدر اسلام تا اینجا اومدن؟ یه سلمانی بود، یه ابوذری بود، نمیدونم دیگه بودن یا نبودن، یعنی دیگه کم بودن. بعدش مثلا مالک اشتر است، محمد ابن عبابه که ظاهرا خیلی کمن میفهمن یعنی چی. بنابراین جهان اسلام عبور کرد از شرک به توحید، اما به توحید انسان کامل نتونست عبور کنه. که تو اون بحث داریم یه بحث راجع به حضرت که حضرت توحید انسانه، چطوری توحید وجود حضرت حقه، توحید انسانم امامه. یعنی تمام انسانیت انسانها در یه حقیقتی به نام انسان کامل جمع است. چطوری تمام وجودها در وجود وجود مطلق جمع است؟ به اینجا رسیدن کار مشکلی است. اینه که هنوزم که هنوز است مسلمانها تا اینجاها نتونستن بیان. خب اگه نیان تاریخ جدیدی که باید مقدمه ظهور حضرت مهدی بشه شروع نمیشه. با وجود نوری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه همچی تاریخی شروع شد، اما شروع خیلی خلاص اولیه. این باید هی تقویت بشه. رسیدیم به اینجا که پس اگر بخواییم به مهدی رجوع کنیم باید به وجود رجوع کنیم، از کسرت عبور کنیم. برای اینکه به وجود رجوع کنیم بهترین شکل لمس وجود و حس وجود، وجود خودمونه. اینجا بود که بحث معرفت و نفس پیش اومد که عرض کردم حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرمان بهترین اثر حضرت علامه در آخر عمرشون تدوین شده است و اون رسالت الولایت. حالا رسالت الولایت چیه؟ توجه به معرفت و نفس. از اون عجیبتر خود امامه. حالا می خونیم تو من که وقتی رفقا ما خدمت ایشون رسیدن که آقا برای اینکه به عرفان نزدیک بشیم، عرفانی که شما میشناسید، چه کار کنیم؟ فرموده بودن که جلد هشتم و نهم اسفار رو کار کنیم. جلد هشتم معرفت و نفس است، جلد نهم معاد است. اما معادی که مبتنی و نه، به نظر من جلد نهم معرفت و نفس شسته و رفته تر است. چون معاد که چیزی جز خودشناسی نیست، معاد یعنی خودت را بدون این نسبت ها و کسرت ها پیدا کن. نتیجه چی؟ نتیجه اینکه پس ما نیاز داریم، حالا روایتاش که لا ماشاءالله اصرار اهل البیت اینکه اگر خودتون رو نشناسید هیچی را نمیتونید درست بشناسید، که در روایت های مختصر اون جلسه عرض شد. پس نتیجه ما تا حالا ببینیم تا کجا اومدیم، تا رجوع به وجود نکنی، رجوع به صاحب و زمان نکردی. اگر رجوع به صاحب و زمان نکنی، ما رجوع الالله فعال نداریم. یه رجوع الالله سطحی انتظائی فعال نیست که بتونیم تاریخ باش بسازیم. همون که اتهاممون میکنن، یعنی آخ خداشناسی که نیمده تو جامعه، نمیشه که خدایی ما میخوایم که بیاد وسط زندگی ما، و اون خداییست که وجودی باشه نه ذهنی و انتظار. گفتیم برای این رجوع به خدا مهدی میخوایم حتما، بحثش باید آروم آروم بشه. برای رجوع به مهدی رجوع به وجود میخوام تا سبب متصل بین عرض و سما مشخص بشه. برای رجوع به این وجود خودشناسی به معنای حقیقیش میخوام. این طرف قضیه. اون طرف قضیه برای نجات از ظلمات و رجوع به وجود، هر اندیشه ای که ما را از رجوع به وجود محروم کنه در ظلمات میدونیم، که بعدا میخونیم تحت عنوان صفحه 33 حجاب سوبژکتیویته یا صفحه 34 زندگی در مجاز. اینا باید شدیداً بحث بشه. داشتم مطالعه میکردم برای اومدن اینجا، گفتم عجب بحث سنگین را میخوایم امروز بتونیم جمعش کنیم، امروز جلسه آینده بشه، خدا کمک کنه. پس گفتیم چی؟ هر فکری که ما را از رجوع به وجود غافل کنه، این خطرش اینه که ما را بی‌مهدی میکنه. بی‌مهدی، تعجب میکنه چطوری؟ من آروم آروم بحث میکنم، فقط برای اینکه این دو طرف را بتونم یه خود شردن، یه مثال میزنم. این برای سوبژکتیویته یا مجازنگری که رفقا شاید بگن این لغت ها را چرا به کار میبری، بعد روشن میشه ما هیچ لغتی در ترجمه اینا نداریم، چون اصلا جنس فرهنگ ما این لغت ها نیست. باورت نمیاد ما اصلا ملتی هستیم که با نور حضرت سید و شهدا اصلا مرگ سوبژکتیویته نداریم، نیهیلیستی نداریم، الا اینکه دارد اون نصیبش توسط روشن فکر وارد میشه. باید بشناسیم نگذاریم. شخصی است به نام کانت. به شما میخوام بگم اکثر رادیو تلویزیون و کتاب و مدرسه و دانشگاه های ما را کانت گرفته است. جمله خود هایدگر داره، حالا اون دکارت هم کانت و دکارت از یه جهت یه جهت. میگه 400 سال گذشته قلمرو تفکر دکارت است. میگه این دکارت چیه؟ دکارت میگه آقا چیزی جز اون چه در ذهن حقیقت نداره. وقتی میدونید که خود هایدگر مقابلش اومد اگزیست، اگزیستانسیالیسم. اگزیست اما اگز وجود، اگزیست رو بخوایم تقریبا ترجمه کنیم خودتون هم تو انگلیسی میگن چی؟ وجود. هایدگر میگه آقا این خطره، این که ما فقط در ذهنمون با حقیقت روبرو بشیم، این خطر بزرگیست. برای نجاتش باید اگزیستانسیالیسم رو مطرح کنیم، که شنده میگن هایدگر اگزیستانسیالیست است به این اعتبار است. حالا ببینیم تو دستگاه خود من یه مثال بزنم. نه این فیلم آلزایمر رو شاید دیدین دیگه، حالا میخواین دیده باشین میخواین نهیده باشین، من که خودم نهیدم، اما وقتی به اصلا اون پیسش نگاه کردم، این آقای معتمدی تنظیم کرده، اینا همهشون دلشون میخواد کار حق بکنن ولی نمیدونن، چون تو دستگاه کانتند حتما پشت به اسلام و امام میکنن. حالا این فیلم چی میگه؟ این فیلم که یه خانومی 20 سال شوهرش مرده است و ایمان دارد که نمرده است، پس زنده باد به ایمان 20 ساله. یعنی چه زن بزرگی، 20 ساله شوهرش از جمله اصلا دایلوگش اینه دیگه، میگه که آخه اون بهش میگه که به اون یکی دوتا آدم رو به هم میگه آخه این 20 ساله سو چی دارد امیدواره، میگه به صداقت ایمان. بعد است که این آیا از این مقدستر ایمان هست که 20 سال به ایمانش پایبنده؟ شما نگاه کنم بایی نمیدم شما چه میدونم اون بیننده. خب دقیقا کانت یعنی همین، یعنی 20 سال باور داشته باش حتی به هیچی. خوبه تمام غرب همین فیلم آیزار میرسه و تمام مکتب امام مقابله با این است. حالا بخم نمیتونیم اینا رو با هم یعنی تا اینا گاهی طرف حالا نمیدونم شما بعد نقد و بررسی این فیلم رو نگاه کردید، جالب است روشن فکرای ما که اصولا گرفتار کانت و دکارتن اگه این فیلم رو ببینن میگن چی؟ میگن خوبه. دقت کن اکثرشون میگن خوبه. چرا؟ برای اینکه اصلا ایمان جز یک خیال نمیشه. خدای دنیای مدرن چیه؟ خدای دکارت، جمله دکارت رو باز بخونم اینجا حالا میفهمید این جمله رو، میگه که ذات انسان منبع حقیقت است. یعنی حقیقت کجاست؟ هرچی تو فکر کنی. شما این جمله رو عجب جمله قشنگ، ذات انسان منبع حقیقت است. حقیقت برگشت میکند به درون انسان. یعنی پس چه چیز حقیقته؟ هرچی تو فکر کن. پس این خانم ایمانش یا ایمان نیست؟ چون ایمان چیزی نیست جز این که من فکر کنم پس ایمان. حضرت امام چی میگه؟ میگه آقا خدا در خارج حی قیوم است. حالا بحث میکنم و میخواستم مونده بودم که چطوری فضای بحثا خدمت عزیز روشن کنم. ببینید شما معتقدین چی؟ معتقدین یک حقیقت بزرگ حی قیوم بصیر سمیع ولایت میتونه بر شما داشته باشه، در ذیلش اگر قرار بگیرید تحت تجلیات انوار ولای حضرت حق متعالی میشی. حالا اگر منبع حقیقت خود انسان است، متعالی شدن دیگه معنا میده یا نه؟ نه، متعالی شدن یعنی فکر کنی متعالی میشی. خب حالا در نظر بگیرید که در مکتب کانت و دکارت و هیوم حالا چی میمونه؟ هیچی. اصلا چیزی به نام حقیقت در خارج نیست. به اسلام میگن انسان فنومن است نه نومن. از میخوام این اصطلاحات رو میگم چون وقتی دستت نمیذارید تو این فکر رو میگم شخص یه کارگردان متدین میخوادم به شما ایمان نشون بده، بعد کدوم ایمان نشون میده؟ ایمانی که لیس به ایمان، اصلا این ایمان نیست، این باوریز خود ساخته. ما خدای واقعی، حالا مکتب امام ببینید اومده چه کار کرده، درست میبینیم مقابل این فکر جناب ملا صدرا میان. ملا صدرا میگه دقیقا اینا در نزدیک به هم هست، یعنی شما اگه نگاه کنید ملا صدرا و دکارت توی فضا هستن، توی تاریخ هم هستن. دکارت میاد میگه درون انسان حقیقت از ذات انسان محوره. ملا صدرا میاد میگه دقیقا وجود، اصالت وجود ملا صدرا. حضرت امام میاد با اصالت وجود ملا صدرا تاریخ رو به جلو میبره. غرب میاد با سوبژکتیویته و اینکه آقا ملاک خودتی. خب حالا با این مقدمات متن رو میخواییم بخونیم، با اینکه خیلی زمان گذشت. صفحه 30، ذات بینی. باید قلب را وارد مقام وجود بینی و ذات بینی، که ذات همیشه وقتی میگن یعنی خارج از کسرت ها و نسبت ها اون وجودشه. حالا باید قلب را وارد مقام وجود بینی و ذات بینی کرد تا روح از شکل ها و حرف ها آزاد شود و با وجود مرتبط گردد. اگر این نیستی ها را نیست ببینید، باید از اینا رسیده باشیم دیگه. آن طرفش یعنی هست رخ می نماید. آقا من مردم، من زنم، من پول دارم، من بی پولم، من اصفهانیم، من تهران، همه اینا نسبت هست. اگه تونستی اینا را نبینی، حالا حق را میبینی. حق یعنی واقعیت، وجود مطلق با تمام جلواتش. زیرا جنبه وجودی شما پیش شما حاضر است و می توانید از طریق آن جنبه با وجود روبرو شوید. چیستی های مثل جنسیت و مدرک و شهرت و غیره حجاب ارتباط وجودی با خودتان شده است. حجاب که مرتفع شد، وجود حضوری ما خود را می نمایاند. من وجودی تجلی وجود مطلق است. ببینید هیچ وقت جسم شما یا نزال جسمم تازم خمالا نمیدونم شهرت شما اصفهانی بودن تر، اینا چیزی نیست که رابطه با وجود مطلق داشته باشه. اما وجود دون آزاد از این چیزا جلوه ای از وجود است که بحثاش شده است. بله، و چیزی جز عین ربط وجود مطلق نیست. تمام وجودش همان اتصال به باطنش هست. ما در بحث برهان صدیقین مولا صدرا خوندیم که شما اگر متوجه وجود خودت بشی، ببینی عین اتصال به وجود مطلق است. به فرمایش علامه طباطبایی، اگر خودت را درست بیابی، دور خودت را عین عبودیت و حق را عین ربوبیت میابی. به گفته حضرت روح الله رضوان الله تعالی، جمله آقا را نگاه کنیم، نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن غایت ارسال انبیا و آمال عرفا بوده و قرآن کریم و احادیث شریف مشهون از علم بذات و کمالات اسماء الهی است. حالا بقیه شما همه حرف ایشون میفرمین آقا اصلا هدف انبیا همینه که شما باید نظر به ذات بتونی بکنی، وگرنه نمیتونی توحید بفهمی. بعد میفرماد که خب عرفا هم همین کارو میخوان بکنن. بعد میفرماد تو کتابای دین روای ما پر از این حرفاست و کتب معتبره اخبار مثل اصول کافی و توحید صدوق قر در اثبات ذات و اسما و صفات نموده. بعد می فرمان لیکن مصیبت در آن است که در قرون اخیر بعضی جاهلان در لباس اهل علم پیدا شده که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت عاری و بری بوده، مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدأ و معاد دانسته. دقت کردیم؟ آقا هرچی خدا گفت قبول، هرچی قرآن گفت قبول، مخالف فکرم بکنیم یا نه؟ ممکنه تو فکر کنیم. میفرماد تو نفهمی خودت به ما تحمیل میکنی، آیا اسمش هم میذاری علم. بعد که فلان عالم میخواد بحث کنه، میگه آقا اینا دخالت در ذات است. دقت کنی آن جمله رو با هم میگه آقا این مجرد جهلش رو اسمش رو گذاشته است علم. مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدأ و معاد. اگه بگم راجب خدا بحث کنه، میگه راجب خدا نباید بحث کنه. حالا بعد میرسه راجب خدا از چه جهت نباید بحث کرد؟ میریم جلو. برای رواج بازار خود نظر در معارف را که غایت مقصد انبیا و اولیا است و سر تا پای کتاب خدا و اخبار اهل البیت علیهم السلام مشهون از آن است، حرام شمرده و هر ناسزا و تهمتی را از اهل آن دریغ نداشته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد منصرف کرده و اسباب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده. و اگر سوال شود که این همه تکفیر و تفسیق برای چیز، متشبث شود به حدیث لا تتفکروا فی ذات الله. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است. یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات میکنند، با آن که تفکر در ذات و اجتناه آن را ممتنع میدانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است. میدونیم که خیلی عالی ما در فلسفه صدرایی میخونیم اصلا محال است که شما بتونی به اصطلاح فکر کنید راجع به وجود، باید بینگری. مثلا شما دقت کردید ما اینجا بحث میکردیم، گاهی شما را دعوت میکردیم که باید در حضور قرار بگیریم، مواظب بودیم که گرفتار فکر نسبت به وجود نباشی. گاهی دیدیم جلسه مون وقتی میریم بیرون بعد این هرچی میخواد فکر کنید راجع برسی هیچی نداری. خب چرا؟ اگه فکر کنید وقت راجع به یه ماهیت باید باشه دیگه. ما که ماهیت درس ندیم، این که میکشی خویده انشاءالله که اینطور باشه، میکشی خویده که خدای چی گفت یارو. و اگه تونستی بفهمی چی گفت بدون حرف ما رو نفهمی. اما اگه دیدی نه در یه احساس حضور رفتی، ممکن است که ما تونسته باشیم کاری بکنیم. گاهی بالاخره بحث که میشه تایی هر چی میخوای یه جا بحث بگیری نمیشه، ما رد میشیم. گاهی رفقا سوال میکنن نه آقا یه کلمه جواب ما رو بده، حالیش نیست که این سوال ماهیتی میکنه، من در متن وجودی میخوام جواب بدم، بعد من میام دوباره شرح میدم، بعد که شرح میدم آقا جواب رو نگرفتم. صد بار بگم جواب بخواد من نمیدم بهش. چرا؟ من وظیفه‌م این است که این رو در یه حالت وجود حضوری ببرم، احساسش درست بشه راجع به مسائل وجودی. بله اگه بپرسی ساعت چنده، خب اینجا جواب میدم. اما اگه بپرسی که آقا مکتب امامو برای من شرح بده، تا صبح قیامت هم اینجا بشینید، نه من میتونم شرح بدم نه شرح دادنیست. لا حد له ولا رسم له. گفت وجود؟ مگه نگفتن لا حد؟ اگه بحث وجودیست باید تعریف نداشته باشه. لا حد، تعریف حدی و رسمی که شندن دیگه. خب حالا این همه علمای ما میان بحث میکنن که آقا اصلا بحث ماهیت که نیست، حضرت حق عین وجود مطلق است، وجود مطلق وجود ازش صادر میشه ولی خودش وجود مطلق است. خب این است که میگه که ذات بینی وجود بینی است، تفکر در وجود محال است، اما احساس وجود محال نیست. کسی میتونه خدا را حس کنه اگه درست بره، اما راجب خدا فکر کنه، راجب خدا فکر کرده یا با فکر خودش فکر کرده، ببخشید راجب خدا فکر کرده یا راجب فکر خودش فکر کرده، اینکه راجب خدا فکر نکرد. این راجب آنچه در اندیشه آید نی خداست، خدا که تو اندیشه نمیشه بیا. وقتی این همه ما علمامون راجب این که آقا نمیشه راجب خدا فکر کرد و اینا بحث میکنن و خدا را وجود، وجود مطلق، تجلیات، رابطه وجود با وجود مطلق، نسبت عین و ره، اینا رو بحث میکنن. آقا اینا راجب وجود فکر کرده است. لا تتفکر و فی ذات الله. و اصلا اخری تو هیچی نفهمیدی، نه روایت رو فهمیدی نه حرفای اون علما که دارن میگن رو فهمیدی. جمله امام دوباره دقت کنید، میفرماد یکی آن که میفرماد از دو جهت در اشتباه و جهالت هست، یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات میکنن، یعنی این برهان صدیقین تفکر در ذات هست یا رجوع به وجود است و کشف نسبت مخلوق و خالق و همون تجلیاتی که هست. این که فقط توجه هست، حالا روایت آیه کمکم که با آنکه تفکر در ذات را و اجتناه، اجتناه یعنی همون کن، اجتناه آن را ممتنع می دانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است. و دیگر آن که معنی حدیث را ندانسته، گمان کرده مطلقاً راجع به ذات نباید اسمی برده شود. دقت کنید جمله نگفت نمیشه راجع به ذات فکر کرده، راستی نمیشه، جمله اینه، میگه گفته اسمم نبری، نگفت آقا حضرت حق همه وجود ها از اون است، پس خودش عین وجود است. پس اگه برید عین وجود باشه پس دیگه ماهیت نداره، ماهیت و عینیت و به قول شیخ الرئیس. میگه نه اینا هم نگو. آیا میتوان، حالا من حرفم با شما با خودم اینه، آیا میتوان شخصیت سیاسی امام خمینی را جهت عبور از غرب زدگی پذیرفت و شخصیت فکری او را جهت عبور از معارف نیمه جان موجود در مجامع آموزشی و حوزوی نادیده گرفت؟ همه اون میگم آقا، میگم آقا میخوام از غرب عبور کنیم، میخوام تمدن اسلامی درست کنیم. چطوری؟ شما تا عبور نکنید از اندیشه های ضعیف. مقام معظم رهبری چندین سال پیش در محضر فضلای حوزه که در محضرش بودن، یعنی فرمودن اگر حوزه همینطور ادامه پیدا کنه تا 10 سال دیگه معلوم نیست بمونه، و اگرم بمونه یک حوزه منزوی است. یاده دونه چه بعد اومدن اصرار کردن که آقا باید مکتب صدرهایی برگردد به حوزه. بعد فهمدن من به آیت الله جوادی، به آیت الله مصباح و بقیه گفتم آقا یه فکری بکنی. چرا ایشون اینقدر خوب متوجه است که حالا که مرکز علمی جهان الان حوزه علمی قم است، اگه این حوزه علمی قم با یک حیات فعال در اندیشه عبور از غرب و در اندیشه رجوع به حق به امام رجوع نکنه که نمیشه. حضرت آقا جمع کنی صحبتشون همون جایی که میفرمان این وضع مطلوبی نیست، همون جایی که اصرار دارن بر رجوع به صدرا و امام، در واقع دارن میگن آقا اگر برگشتین به این نحوه نگاه اون فعالیتی که نیاز دارید، چون بحث تحول بود، تحول بر مبنای خودش، حالا بحثش اینجا نیست. تو این مد در اینکه بتونیم زود جمع کنیم، بحث اتصال هست ها به هست مطلق، اگر با آن من بیرنگ، ما هنوز تو کدوم قسمت گیریم؟ برای رجوع به مهدی باید وجود را بشناسی، برای شناخت وجود باید خود را بشناسی. بخواهم اینا را بحث کنیم، از خود به مهدی رسیدن و اونجوری با خدای فعال ارتباط داشته. اگر با آن من بیرنگ و بینشان روبرو شوید، میبینید عجب چقدر آن من به نحوی دقیق به خدا متصل است. شعرشه که خوندین دیگه، وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که. پس اگر شما به هست ها برسید، میبینید چه اندازه هست ها عین اتصال به هست مطلق است. خب امروز اگه ما بخوایم از اون سوبژکتیویته فرار کنیم، نجات پیدا کنیم، سوبژکتیویته اصلا به خارجی نظر نداره. چه شد که به این روز افتاد؟ بحثش جداست. ما هم میفتیم. یعنی ما اگر از دستگاه ملا صدرا و حضرت امام عدول کنیم، همون جور میشیم که هیوم شد و اون چه که حالا بعد میست. یعنی نمیشه یه خدای ذهنی وهابی نمیتونه جز هیوم نتیجهش بشید. یه خدای حاضر فعال در خارج ما میخوام. ببینید میفرماد پس اگر شما به هست ها برسید، میبینید چه اندازه هست ها این اتصال به هست مطلق است. یعنی در خارج ببینید به چی میرسید. اساساً انفکاکی در عالم وجود نیست. به همین جهت اهل دل میگویند اگر کسی چیزی را در عالم به طور استقلالی دید، هنوز در شرک است. محیط ما فقط حق میبینیم و جلوات حق، چیز دیگه توی عالم نیست. بیچاره حالا حیف که وقت دادن الحمدلله صرف این سده نکردیم، ولی حیف که مردم ما نمیدونن چه بلاییست این ظلمات غرب. حضرت امام با اون اشراقش هیوم بدبخت این گرفتار چی شده که آقا بالاخره این لیوان که بیرون هست، هست یا نیست؟ به چه دلیل هست؟ خب شما اگه معتقد باشین یه لیوانی بیرون هست و جلوات حقا نسبتش با این لیوان نداشته باشین، چرا به اون شکاکیت نباشین؟ حتما از چه دلیل من که اینجا نشستم هستم؟ نمیتونی از خودتون به طور بدیهی یا وجداری میگو نه هستی، اما دستگاه ندارید الا اینکه برسیم به اینکه یک خودتون هستید. چون به قول دکارت به هر چی شک کنی به چی شک نمی کنی؟ به اینکه یکی هست که هست، من شهر میکنم پس هستمشو دارین دیگه، خودتون هستین. هست شما عین اتصال به حق است، حق فقط در صحنه است، پس هرچه هست چیه؟ جلوات حق است. نسبت ما با حق منجر میشه که نسبت ما با خلق پیدا بشه. برای اون این دستگاه رو نداشته باشید، همون شک دکارتی میگیره شما رو. خب عالم یک دریا وجود است با ظهورات مختلف، و برای ارتباط با وجود از طریق توجه به وجود خود میتوان ره 100 ساله را یک شبه طی کرد. در راستای ارتباط با وجود ابتدا با نظر به وجود خود شروع میکنیم، تا آرام آرام با رفع حجاب های علم حصولی هر کس متوجه باشد فقط هست. شما نه زنید، نه مردید، نه اصفهانی، نه تهرانی، نه پول دارید، نه بی پول، همه اینا نسبت است. اما اینکه هستید که دیگه نسبت نیست که، در واقع هستی پیش شماست. این که شمایید همان هست است. در بحث‌های آشتی با خدا باب این موضوع باز شده و از طریق سلبی روشن شده که تو فقط هستی. اونجا روش سلبی به کار بردی چون هنوز برهان نیوردن بسن. بقیت نیستی، سواد تو، جنسیت تو، محله تو، همه به همه نیستی. از طریق نظر به هست خود می توانی با هست آشنا شوی. در آن صورت آرام آرام با از عدم ها آزاد و با هست مطلق مرتبط می گردین و دیگر روشن می شود همه چیز از اوست و جهان سراسر او را می نمایاند. و در نتیجه در رویارویی با عالم یک لحظه از ارتباط با هست مطلق غافل نمی شوید. چرا ما غافل میشیم؟ میگویم آقا یهو پشت سر ما حرف میزنه، یا اینجا مثلا آقا دلار گرون میشه ما پولامون بی خود میشه. یعنی چطور میشه که یه جا دیگه میریم و اگه یه جا دیگه رو اصالت میدیم؟ وقتی حق و اصالت دادی که دیگه حواست پرت نمیشه و هیچ چیز نمیتواند حجاب بین شما و حضرت حق بگردد. عرفا تعبیر وجه الله را به وجود برگرداندن. شما در قرآن داریم دیگه کل شیئن حال کلا وجهو، غیر وجه الهی همه چی حالک است. یعنی حالک است یعنی همواره نیست است، نه بعدا نیست میشه، همین حالا نیست است. خب این وجه چیه؟ چی غیر وجود هست؟ خب شما میگید من همه حالا که اینجا نیستم، اصفهانی بودن من بعدن حالا نابود میشه یا همه حالا نیست؟ حالا نیست. آقا چند سالمه؟ سال ما نداریم تو دنیا، این خورشید دور خودش میگرده، ما هم دور خود، زمین هم دور خودش، برای ما سال درست میکنه، به ما چه؟ ما فقط هستی. خب میگه که حالا پس طبق این آیه کل شیء حال کلا وجه، میگه عرفا تعبیر وجه الله را به وجود برگرداندن. چنانچه حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر وجه الله می‌فرمایند هاذا الوجود کله وجه الله، این وجود، اما به نگاه چی؟ وجودی، نه کثرت و ماهیت. و میگه همش وجه الله، یعنی شما هر چی می‌بینید اگه جنبه وجودیشو ببینید در واقع چی رو دارین می‌بینید؟ وجه الله رو. بقیه چی؟ بقیه چی؟ آقا بقیه چیزی نیست که، حق است به جمال اسما در صحنه. به قول این آقای شاعر، دوربینان بارگاه الست، بیش از این پی نبرده ام که هست، بیش از اینم نمیشه فهمی. یعنی فقط هست مطلق است و جلوات مطلق، یعنی وجود ظهور و تجلی اعظم هویت غیب است. هویت غیب تجلی میخواد دیگه، تجلیش وجود است. شما بیش از وجود نمیتونید داشته باشید. خب حق هست، اصلا حق یعنی چه؟ حق، حق یعنی هست، یعنی است، یعنی ایست، ایستن به لاتین، استن، ایستن، ایست، است، حق. نه همش یه پایه داشته است. چون ببینید حق وجودی است، این از عجایب است، حق وجودی است که آنچه هست و آنچه باید در اون متحد است. هیچ چی دیگه تو این عالم نداره. هر چه هست جلوه حق است. خب بعد میگن آقا حق این بود، یعنی چی؟ یعنی باید اینجوری میشه. و حق است، الموت حق، مرگ نمیشه هست. خب اون آقا حق این بود، یعنی تنها واقعیتی که هم هست هم باید، با اون چه هست و اون چه باید همه درش متحد است. بریم جلو. اینا دیگه نیاز نیست من بخونم. شما میدونید که ما دو جور کتاب راجع به معرفت و نفس داریم. مثلا شما این که اول کتاب جامع و سعادات یا معراج و سعاده یا کیمیای سعادت این بزرگان کیمیایی، اینا همشون راجع به نفس بحث کردن. اما چرا امام میفرمان نه اسفار؟ چرا؟ چون اون بزرگان میخوان نفس رو ثابت کنن. ملا صدرا میخواد به نفس رجوع کنه. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت از میخواد میکنه یه نفس هست و بعدم بدن که بمیره این نمیمیره. اینو ارسطو هم میگه. اما ملا صدرا و عرفا حرفشون نیست. حرفشون نیست که خود ده حس کن تا وجود رو حس کنی. وجوده که حس کردی نظر به وجود مطلق میکنی. این رو بیش از این نمیگیم. این پاراگراف آخر صفحه 32، علت آن که در موضوع رجوع الالله باید مباحث معرفت نفس را مد نظر قرار داد، یکی از آن جهت هست که عرض شد که چی؟ منجر به رجوع به وجود میشد و عین اتصال به وجود مطلق. این یکی. و دیگر این که فرهنگ انتظار که رجوع به سبب متصل بین عرض و سماع است، از طریق رجوع به وجود محقق میشود. زیرا حضرت در آن مقام یک حقیقت وجودی هست و از این جهت واسطه فیض می باشن. از نظر شخص و باباشون کیسه اینا که خب مثل من و شما. این امام چرا امام است؟ چرا اینقدر بر من و شما مهم است؟ برای اینکه روح مبارک ایشون تمام هستی رو در قبضه خودش داره. یعنی برای همین هم شما در روشه ما خیلی تو این چیزا گیر نیستی. شما خیلی میدین علمای بزرگ ما بحثش اینست که امام چند تا بچه دارند و کجا زندگی میکنن. حقیقت امام اینا نیست. نه اینکه اینا نیست، حتما امام هستن، حتما بچه دارن، حتما یه جا دارن، اینا که اشکال نداره، مانع معارف ما نیست. موضوع امام یه چیزی دیگه است. در دعای ندبه شما امام را باید پیدا کنین. اون دعای ندبه ای دیدن امام، اون میشه معرفت حقیقی. در چنین نگاهی است که زمینه ظهور آن حضرت فراهم میشود. تو این پاراگراف آخری که میخوایم بحث رو تموم کنیم یکده دقت کنید. واقعا رجوع به امام باید باشه تا امام ظهور کنن یا نه؟ چه رجوعیست که رجوع حقیقیست؟ نگاهیست که وگرنه تا مردم مقام آن حضرت را یک مقام اعتباری بدانه. اعتباری یعنی چه؟ یعنی چون پسر حضرت امام است گریم خوبه اینجوریه؟ یعنی واسطه فیضه. این نسبت اطمینان میاره که بدانیم واسطه فیضم. و میگه که تا وقتی که مردم مقام اعتباری برای حضرت قائلند و نوجودی، همون برخوردی را با حضرت میکنند که با سایر ائمه انجام دادند. به همین جهت باید برای تبیین هرچه بیشتر مقام وجودی حضرت از طریق رجوع به وجود، حجاب چنین نگاهی را شناخت و آن را در نظر و عمل نفی کرد. آری در معرفت نفس طریق رجوع به وجود را در خود پیدا می کنید و از آن طریق می توانید به حقیقی ترین وجود در عالم امکان نظر کنید و با امام زمان خود آشنا شوید و از زندگی و مرگ جاهلیت نجات پیدا کنید. ما بحث بعدیمون شدیداً به بحث امروزمون بسته. ما تا حالا هرچه تلاش کردیم بخواستم بگیم ببین آقا تا رجوع به وجود نباشه ما اصلا قدمی از این تاریخی که جلوونه سا نمیتونیم جلو بریم. خب حالا از این بر ما یه مشکل بزرگی داریم. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل گرفتن آب را؟ چرا نمیریم؟ برای اینکه سوبژکتیویته داریم، برای اینکه ذهنیت ما زندگی ما شده است. یعنی به جای اینکه تمام تلاشمون رجوع به حقیقت باشه، خود همین حالا بعد پیش میاد ببینید چقدر زندگیمون گرفتار یک فکر ظلمانی غربی است. اینه ما اسمشو گذاشتیم سوبژکتیویته. انشاءالله اینم که بحث شد عظمت امام اون وقت معلوم میشه. چه بسیار کسانی که خودشون یار امام گرفتن اومدن دم تا یه جای نتونست. شما این ملی مذهبی ها همطور ساده دل ازشون میگذن، اصلا مسئله سیاسی نیست که. شما شخصیت امثال آقای بازرگان اینا را بررسی فکری بکنید، کتاباشون رو بخونید. من فکر کنم میتونم ادعا کنم همه کتاب آقای بازرگان رو خوندم، الا اینکه بعد از مرگش چیزی نوشته باشه من نخوندم. اما تا اون وقت که حتی آخرین کتابشم که دیگه همش یه کلمه است که آقا یه خدای فکری خوشی داریم به نام خدای محمد صلوات الله علیه و آله و یک زندگی جنتلمنانم داریم به نام قهر. خب حالا اگر که مثلا حتما باید آقای بازرگان فقط روبروی نهضت باشه، نه هر کسی این دستگاهش باشه دیر یا زود وامسه. حالا میخوام واسه میخوام نسه ما یه کاری کنیم از این شخصیت عجیب روحانی یعنی حضرت امام بنگ توحید در قرن بیستم محروم نباشیم. خدا یا به حقیقت امام زمان توفیق رجوع به امام زمان را از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد.